الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه فأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلی الله علیه و آله و سلم سیما ناموس طهر و امام العصر حجت ابن الحسن العسکری المهدی ارواح فلعنت الله على عدائه مجمعين من الان الى قيام يوم الدين. روز جمعه است، خدا رو به آبروی امام زمان علیه السلام قسم میدیم همه ما رو این ساعت مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد. اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید. دعاهای ما رو به آبروی امام زمان علیه السلام مستجاب فرماید. امر فرج اون حضرت رو اصلاح و نزدیک فرماید. یه صلوات بلند مرحمت بفرماید. خب، عرایض ما در این دهه به حول و قوه خداوند بیان اون مواردیه که باعث تقرب انسان به خدا میشه، انسان رو به خدا نزدیک میکنه. روزهای گذشته چند مورد از اینا رو عرض کردم. یکی معرفته که راجع به این راسته چند روز صحبت کردم. در زیارت عاشورام هست، فاسأل الله الذی اکرم مقامک و اکرمنی بک، که حالا دیگه اینو تکرار نمی‌کنم. یکی دیگه محبت و عشق، هرچی آدم محبتش به خدا زیاد بشه به خدا نزدیک میشه، نزدیکتره. دیروزم دو مورد رو ذکر کردم، یکی عبودیت و بندگی خداست، یکی هم عبادت خداست، که اینا با هم دیروز گفتم اینا با هم فرق میکنند. بعضی ها عابدند ولی بنده نیستند. این مقام عبد خیلی بالاتر از مقام عابده. خاطر این در روایات ما عابد خیلی تعریف نشده ولی عبد خیلی تعریف شده. تو نماز در مورد رسول خدا میگن که اون عبد بوده، اشهد و انه عبده و رسوله. در مورد حضرت خضر تو قرآن میگه که فوجدا عبدا من عبادنا، میگه اون یه بنده ای از بندگان ما بود. دیروز گفتم رفقا تشریف داشتند، شیطان عابد بود ولی عبد نبود. 6000 سال خدا رو خیلی هم عبادت کرد، خیلی عابد بود ولی عبد نبود. عابد میتونه گزینشی عبادت بکنه، مثلا نماز رو دوست داره زیاد بخونه، روزه رو دوست داره زیاد بگیره، اما مثلا خمس و خوشش نمیاد نده. عابد هست، بنده نی. شیطان هم اینطوری بود، هرچی رو خوشش می اومد می کرد، هرچی بهش نمی ساخت نمی کرد. می گفت دیگه مثلا بودن آدم رو سجده کن، می گفت من از اون بهترم، انا خیرون من. هر کی بگه آقا من از اون بهترم بیچاره میشه. شیطان هم همین بیچارش کرد. الان انا خیرون من بیچاره کننده است. مؤمن یه صفتی که داره، مؤمن واقعی، یا هر کی رو میبینه میگه این از من بهتره. انا خیرون من مؤمن هیچ وقت نمیگه، هر کی رو ببینه میگه این از من بهتر. ادبم ریشش اینه، ادب اینه که آدم هر کی رو میبینه بگه این از من بالاتره. چون آدم کسی رو اگه از خودش بالاتر بدونه احترامش میکنه. الان اگر بلا تشبیه امام زمان تشریف بیارن اینجا، ما هممون احترامش میکنیم، همه بلند میشن وای میستن. ادبه دیگه، همه بلند شیم وایستین ادبه. چرا بلند میشیم وای میستیم؟ میگیم این از من بالاتره. اگه بگی همه از من بالاترن، جلو همه وای میستیم، هر کی بیاد بلند میشه وای میست، میگی این از من بهتره. اما کی آدم بی ادب میشه؟ وقتی مردم رو به حساب نمیاره. وقتی کسی رو به حساب نیاورد، حالا بیادبی میکند، حرمتش رو نگه نمیداره. غرضم حالا این است، ببینید، حالا نمیخوام ایرادای خود بر تربیرین رو بگم، ولی یکیش همینه، آدم رو بیادب میکنه، گستاخ میکند، چون میگه من از او بهترم. شیطان گفت انا خیرون من، بیچاره شد. به قول امام صادق میفرمودن صبح که آفتاب طلوع کرد، بدترین آدمای روی زمین سحره فرعون بودند، ساحرای فرعون. امام فرمودند چون اینا به این نیت از خونه اومدن بیرون که موسی بن عمران رو ضایع کنند، آبروش رو ببرند، توطئه کردند آبروی یه ولی خدا رو ببرند، یه پیامبر خدا رو ببرند. بدترین آدم ها اونایی هن که با ولی خدا درگیر میشند. اما امام میفرمود ما میتونیم بگیم ما از اونا بهتریم؟ نه، بدترین آدم هاند، ولی نمیتونیم بگیم از اونا ما، چون ممکنه توبه کنند، چون ممکنه از ما جلو بیفتند. حالا روز درازه، امام فرمودن آفتاب هنوز غروب نکرده بود، اونا جزو شهدا و برره و برجستگان بودن که قصه شون باید تو قرآن بیاد. چون میدونید اینا وقتی که عصاشو انداخت حضرت موسی اژدها شد، اینا ایمان آوردند، فهمیدن مال حضرت موسی سحر نیست، شعبده نیست، مال اون معجزه است. گفتن آمنا به رب هارون و موسی، ما ایمان آوردیم. فرعون گفتش که ایمان میارین قبل از این که من اجازه بدم؟ گفتن آقا ما حق رو پیدا کردیم، خضوع میکنیم در مقابل حق، منتظر اجازه هیچ کسی هم نمیشیم. گفت به صلیبتون میکشم. اینا گفتن ما رو قطعه کنیم و از دین دست نمیکشیم. شب شهید بودند، غروب نشده بود، جزو شهدای برجسته بودند. شما نمیتونیم بگیم من از کی بهترم. حالا باید ببینیم چی میشه. انقدر آدم ها بد بودن عاقبت به خیر شدند، مثل حر ابن یزید ریاهی، مثل زهیر ابن قین. امام زمان الان میاد به اینا میگه پدر و مادرم فداتون. ما چه میدونیم، شاید یکی اینکه شما بد میدونی شاید اینجوری شد. انقدر آدم ها مثل برسیسای عابد مستجاب و دعوه بودن، قاتل و زنازاده از دنیا، اهل زنا از دنیا رفتند، هم برسیسا و هم قتل کردم زنا کرد، مستجاب و دعوه هم بود. برسیسای عابد میتونه بگه آقا من از این سحره موسی بهترم؟ نه، اصلا این انا خیرون من بیچاره شده از اینجاست. مؤمن هر کی رو میبینه میگه از من بهتره. در روایت دیدم از دو حال خارج نی، یا سنش از او کمتره، میگه کمتر از من گناه کرده، میگه 18 سالشه و از ما بهتره دیگه، 18 ساله از ما بهتره، چون مثلا وقت نکرده گناه کنه، که ما مثلا پروندمون سیاهه، مثلا آدم 18 ساله پاکه. یا سنش از ما بیشتره، بیشتر هیئت رفته، بیشتر برای ما حسین گریه کرده، یکی 70 سالشه، همه محاسنش رو برای اهل بیت سفید کرده. مؤمن میگه همه از ما بهتره، معروفه دیگه، از من زیاد شنیدین. به موسی بن عمران گفتن یه دونه بدتر از خودت پیدا کن، پیدا نکرد. مؤمن اینجوریه، مونده بود فردا میاد تور کی رو بیاره، همه از من بهترن، هر کی رو نگاه میگم گوه من بهتره. آخر یه سگ رو آورد، کلبون عقور، هار بود، پاچه رو میگرفت، اذیت میکرد مردم. اینو از پشت اومد انداخت تو گونی، گونی رو گرفت رو دوشش، یه دو سه قدم اومد، بعد به خودش که حالا کی گفته تو از این بهتری؟ از کجا معلوم؟ از کجا معلوم از این بهتری؟ دستش شل شد، گونی رو ول کرد، سگم فرار کرد. گفتن اگه اینو می آوردی تور، اسم تو از تومار انبیا حذف می‌کردیم. چون می‌کنیم مثلا نیم قبول نداریم همچین پیغمبری رو. این مؤمن اینجوریه. به سلمان فارسی گفتن، یه جوونی سر کوچه وایساده بود، گفت ریش تو قشنگ‌تره یا دم سگ؟ سلمان زد زیر گریه، خیلی منقلب شد، گفت سل پر صراط معلوم میشه. بعد گفت پسرم سر پل صراط نگاه کن، اگه من تونستم از صراط بگذرم نیفتادم تو جهنم، خب ریش من از دم سگ بهتر. اما اگه دیدی سر خوردم افتادم تو جهنم، بدون دم سگ به ریش من شرف داره. بعد ببینیم اونجا عاقبت کار چی میشه. اینا هیچ وقت نگفتن انا خیرون من. غرضم حالا این از شیطان عابد بود، بنده نبود. بندگی خیلی بندگی یعنی هر چی خدا میگه بگی چشم، رو حرف خدا حرف نیاری. سبحان الذی اسرا به عبدهی. پیغمبر هر وقت خدا میخواد خیلی تعریفش کنه میگه این بنده ما بود، چون میگه من میگه این عبد بود، این به عبدهی. الحمدلله الذی انزل الفرقانه علی عبده. تو نمازم اول میگه بنده ما بود، بعد میگه رسول بود. این بندگی آقا از رسالت هم بالاتر، از امامت هم بالاتره. اگه کسی بنده باشه اصلا امام میشه، اگه کسی بنده باشه رسول میشه. حالا قرازم یه حدیثی نوشتم، از امام صادق سوال کردن که عبودیت چیه؟ خیلی هم کمیابا. من در روایت دیدم از همین امام صادق، العبودیت و جوهرتون. این عبودیت بندگی خدا یه گوهریه، یه جواهره، اصلا نمیشه قیمتش گذاشت. کسی بنده خدا باشه اصلا نمیشه روش قیمت گذاشت. کنه هر ربوبیه، ظاهرش رو نگاه میکنی میبینی این هرچی خدا میگه میگه چشم، مثلا خاکسار در خانه خداست، متواضع و خاضع در خونه خداست. اما باطنش رو اگه نگاه کنیم اصلا ربوبیت، خداوندگاریه. اگه کسی بنده خدا باشه خدا نمیشه، اما تمام کارهای خدا رو میتونه انجام بده. یعنی همچین چیزی آیا ظاهرش رو نگاه میکنی ذلته، باطنش عزته. ظاهرش رو نگاه میکنی میبینی همش در مقابل خدا سر به سجده میذارد، باطنش رو نگاه میکنی میبینی مرده زنده میکنه. مسیح رو ببینید، همین حضرت مسیح، انی احی الموتا به اذن الله، میگو من مرده ها رو زنده میکنم. یا کجا به اینجا رسید؟ اصلا عبودیت یه جواهریه. خاطر این مسیح خدا نیست، اما هر کاری که خدا میتونه انجام بده اینم میتونه انجام بده. خلیفه است، خلیفت الله دیگه، جانشین خدا رو زمینه دیگه. امام حسین خدا نیست، اما کاری نیست خدا انجام بده این آقا نتونه انجام بده به اذن الله. انی اوهی الموتا به اذن الله. از کجا به اینجا رسید؟ از همین عبودیت که دیروز براتون گفتم. بهش میگن که تمام خاندان تو بیار کربلا قربانی کن. میگه چشم. این ظاهرش نگاه کن، باطنش بد. تو بندگی به او میگن که همه چی تو بیار در راه خدا قربانی کن. میگه چشم. اما خدا قدرتی به این مرد میده که هر کاری از خدا برمیاد از اینم برمیاد. یا آقای بود میخواست دوست داشت بیاد. خب کربلا هم هیچ وقت امن نیست دیگه. علت این که آقا زیارت امام حسین اینقدر ارزش داره یکیش اینه که امن نیست. هر کی بره جونش به خطر میفته. خیلی کربلا جای عجیبیه. بخاطر این خودش قربال میکنه، خالصا رو میاره. اصلا مثل این که امام حسین یه قربال درست کرده، آقا نامحرم را نمیده. شما بری کربلا امنی. الان آدم هایی هستن، شیعه هم هستن، هیئتی هم هستن، گاهی سالی دو سه بار مکه میرن ولی کربلا تا حالا نرفتن. میگن امن نیست. همین تو این هیئت ها میان به من میگن، میگن حاج آقا دعا کن اونجا هم امن بشه ما هم یه بار بریم. میگه امن بشه من میرم، ناامن بشه نه. حالا از اینم ناامن تر بشه باز خالصترا میرن. ما یه همکار اسمش هم نوشت، بعد از تشویقش اینا زیاد کردن اسمشو نوشت. پنجشنبه مثلا حرکتش بود، دوشنبه بوم گذاشتن کربلا، رفت پولشو گرفت. گفت نه انو صلاح نی، حالا ببینیم تا کی امن بشه. مثلا خالصترین شیعیان میان کربلا. کربلا اصلا قربال شده است. مکه که اصلا شما، من عرفات اونجا بودم دیگه، 4 میلیون میان، 3 میلیون میان، چقدرشون ناسبی هن، چقدرشون وهابی هن، چقدرشون دشمن هن. اونجا خالص نیست، اونجا ناخالصی زیاد داره. حالا چقدرشون امن بوده اومدند، همین شیعه هایی که اومدن هم. اما کربلا میری آقا هرچی میبینی فدایی، میگن بی ترمز بی کله همه اینا میاد. یه خانومی رو نشون، 40 تو همین تلویزیون من دیدم، عراقی هم بود، باش مصاحبه کرد، پیرزن میان سال بود، 3-4 بچه هم باش بودن، پیاده داشت میومد. گفت چقدر پیاده اومدی؟ گفت 500 کیلومتر. 500 کیلومتر. گفت آخه امنم نیست، همش هم بوم میذاشتن دیگه، هر روم گذاشتن یه جا بوم گذاشتن. گفت همه فدای امام حسین. یه همچه آدم هایی میان کربلا. همیشه هم اینطوری بودا، همیشه یا دست میدادن یا کشته میدادن یا حبس میشدن یا کتک میخورد. تو مکه میگن بعد امن باشه بری، کربلا نه. طرف میومد به امام صادق میگه آقا امن نیست، ما مثل بید میلرزیم که نکنه گیر بیفتن، میریم زیارت امام حسین رو بر میگردیم. حضرت فرمودن هر کی اینجا بلرزه قیامت دیگه نمیلرزه. شبا اینجا میلرزی از ترست، روز قیامت همه میلرزن، تو در امانی، حسین امانت میده. یعنی مثل که میخوان بگن یا باید اینجا بلرزی یا اونجا، تو جلو انداختی دید. یا باید اینجا گریه کنی یا قیامت گریه میکنی. خنده کنان میروند روز جزا در بهشت، آن که به دنیا کند گریه برای خود. گریه جلو میندازه، اینجا زیاد گریه میکنه، اونجا که همه گریه میکنن این خندانه. پیغمبر فرمود هر کی برای امام حسن گریه کنه قیامت گریان محشور نمیشه. میگن تو بقی گریه هاشو کرده دیگه، این تو دنیا گریه کرد. قرازم الله این از من توجه بفرمایید. کربلا اینجوری بوده دیگه، همیشه عبودیت رو دارم عرض میکنم. این مرد بنده خدا بود، حالا رسید به مقام ربوبیت، همه کاره شد. یا آقایی بود کربلا میرفت، امنم نبود، زن و بچهش هم میخواست بیارد، همه دورش جمع شدن گفتن آقا امن نیست، میبری زن و بچه رو به باد میدیم. اینم گفت نه میرم، به دلم افتاده، میخوام برم دیگه. به طلبه میری دیگه آقا، هر کی بیاد جلو تو بگیره نمیتونه. اون بعد به طلبه بعد مثلا ببینه، بخواد طلب کند دیگه، اینو طلبش کردن. هی میگفتن آقا، گفت نه میرم، هر چی میخواد بشه بشه. گفتم میری پس زن و بچه رو؟ گفت نه زن و بچه من میبرم، بچه هم من میبرم. دایی خانومش اومد، قدیم رسم بود دیگه، خط و نشون میکشه. گفت این خط، این نشون، تو این زن و بچه رو به باد میدی. اینم گفتش که من همه رو فدای امام حسین میکنم میرم. گوش نداد، رفت و هیچ اتفاقی هم نیفتاد، رسید کربلا. یه دو سه ماهی اونجا موند، یه خونه اجاره کرده بود اونجا زندگی میکرد. بعد دو سه ماه این بچهش از نردبون بازی میکرد، میرفت پشت بون، میومد افتاد جا به جا، از دنیا رفت. اینم دست و پاشو گم کرد، دوید اومد تو حرم امام حسین. بیشترم نگران بود که اون خط اون دایه برای این راست نیاد، که اون بس ما خط نشون کشیده. حالا یه عمر میگه من گفتم و شد. رفت تو حرم امام حسین، بعضی هم بلدن چی بگن دیگه، با همین دل شکسته گفت تو وارث عیسی مسیح هستی یا نیستی؟ السلام علیک یا وارث عیسی روح الله. وارث دیگه. ببین آقا گفت اون مرده زنده میکرد، احی الموتا باذن الله. تو وقتی میتونی بگی من وارث اونم که این بچه منو زنده کنی، آبرو منو نبری. زد زیر گریه و منقلب شد. کربلایی اومدن گفتن بابا مرده که زنده نمیشه که، مادر این بچه داره خودشو میکشه بالا این جنازه، بیا این جنازه رو خاک کنیم، مادر رو نجات بده. دیدن اصلا متوجه. کربلایی به هم گفتن این مجنون شده، داغ دیده، دیوونه شده، جنون پیدا کرده، ثواب داره، ما میریم بچهشو دفن میکنیم. اینم آقا تو حرم بس نشسته بود، میگو از حرم نمیرم بیرون مگه اینکه بچه‌مو بده امام حسین به من. هنوز میگن زور نشده بود، یه وقتی بچهش میدوه داره میاد تو حرم. این ربوبیت است. بگی مرده زنده میکنه از این امام حسین برمیاد. قرآن دیگه، ما که این حدیث نمیگیم که، قرآن میگه که مسیح میگفت انی ابر الاکمه والابرس باذن الله، من برز شفا میدم، من کور مادرزاد شفا میدم. هر چی رو آقا شما راجع به مسیح میگین، این آقا وارث اونه دیگه، بالاتر از مسیح. دیروزم بالاتر از ابراهیم، بالاتر از انبیا. همین حضرت مسیح آقا تو اورشلیم از آسمان میاد زمین، الان تو آسمان نمرده که. مسیح نماز صبح که میشه، روز جمعه است، امام زمان بهش میگه شما سنت بیشتره وایستا جلو نماز، اون میگه اصلا جایی که پسر فاطمه باشه هیچکی جلو نمیتونه. اون معموم حجت ابن الحسنه. این عبودیت به قول امام صادق یک گوهری است که کنهش ظاهرش بندگیه اما باطنش خداوندگاریه. خدا نمیشه، نه نمیگیم خدا میشه، قدرت خدا رو پیدا میکنه. از امام صادق سوال کردن چی است این عبودیت؟ ما حقیقت العبودیه؟ کی آدم آقا به حقیقت بندگی خدا میرسد؟ حضرت فرمودن که ثلاثه اشیا، هر کسی سه چیز داشته باشه بنده خداست، که ما اینا ضعف داریم. توجه بفرمایید. یک، ان لا یرى العبد لنفسه فیما خوله الیه ملکا. یکی این که این چیزایی که خدا به ما امانت داده ما مالک خودمون رو نبینیم، میگیم اینا همه مال خداست، امانت. لأن العبید لا یکون له ملک، چون هیچ بنده مالک نمیشه. حالا اینایی که برده هستن، بنده، غلام، الان بردهداری نیست، اون موقع که بنده آزاد میکردن، بنده خودش ملک یکی دیگه از خودش. مثلا بلال بنده یکی بود، امیه ابن خلف بود، خودشو خریده بود، یعنی مالک خود بلال بود، تا برسه حالا لباسش شد، چوبش شد، ساعتش شد. اصلا ما خودمون آقا ملک خداییم، ملک خداییم، تا برسه ماشینمون، خونمون. العبد و ما فی یدهی لمولا، بنده خودش و اون چه تعلقات دارد همش مال خداست. همین که مولای ما امیرالمومنین در مناجات میگه که مولای یا مولای انت المالک و انا المملوک، میگه من ملک تو هم، تو مالک خود منی. تا برسه همه بدبختی های بشر این است که خودشو مالک میبینه، حالا میگه انفاق کن، نمیکنه، چون میگه مال خودمه. همین این مال خودم آدمو از خدا دور میکند. اما مردان خدا میگن نه، مال ما که نی، امانته، هرچی ارباب بگه ما همونجا میدیم. مثل من همیشه مثال میزنم، اونایی که بندن آقا مثل این مامورای بانکند. الان شما 10 میلیارد ببری بریزی به حساب تو بانک، این مامور بانک خوشحال نمیشه که، میگه مال من، این امانته، آورد ریخ به حساب. یه روزم بری آقا بگی 5 میلیاردشو میخوام وردارم، قصه نمیخوره که، میگه میشه آقا شب بیاد به خانومش بگه امرو بیچاره شدیم 5 میلیاردش اومد ورداشت، میگه خب به تو چه ورداشت، مال خودشو ورداشت، امانت بوده دیگه. یا یه روز شیرینی بخره بره خونهشون بگه 10 میلیارد اومد ریخت، میگه آقا به حساب خودش ریخته. بنده آقا اینجور کنار میره. امام حسین نمیگفت اصغر مال منه، میگفت امانت خداست، حالا گفته ببر اونجا قربونیش کن دیگه، ملکشه دیگه. یعنی خودشو مالک نمیدید. برای کسی مالک ببینه که بچه میاره قربونی کند، بچه که چرت کنم 10,000 تومن نمیده، میگه من پولمو که نمیدیدم، اختیارش نه دست خدا. چرا قارون انفاق نمیکرد؟ ببینید خدا همیشه تو قرآن، من یه بارم ندیدم خدا بگه آقا از مال خودتون بدین، میگه مما رزقناهم ينفقون، میگه از اونایی که من امانت دستتون دادم بدین. ببین هیچ اصلا یک بار نگفته خدا شما مالک نیستین که مال خودتون رو بدین، این امانت هایی که دستتونه بدین. مما مردان خدا رو میگه مما رزقناهم ينفقون، مال خدا رو میبرن انفاق میکنند. اما قارون نه، به قارون میگفتن آقا اینایی که خدا بهت داده اینا رو انفاق کن، میگفت خدا نداده، خودم زحمت کشیدم. این خودم زحمت کشیدم همه رو خراب کرد. اینا ما رو دور میکند آقایون. انما اوتیتوهو علا علم اندی، میگو این ثروتی که میبینین زحمت کشیدم اینا رو جمع کردم، و بچه به شما نمیده، روز و شب دویدم اینا جمع شده و نمیدم. من چیزی که زحمت کشیدم نمیدم یه مش آدم مثلا تنبله چی بخورند. چون میکنه زکات نمیده، خمس نمیده، چون میگه مال خودمه. اما بنده کیه؟ بنده اینه که اصلا خودشو مالک نمیبیند. حالا مینوشتن تو ماشینا، دیدین پشتش در حقیقت مالک اصلی خداست، اما مینویسن، کسی اینا رو قبول ندارد. که کی آقا خدا رو مالک میداند و خودشو هیچ کاره؟ العبد و ما فی یدهی لمولا، این عبودیته. بگه من خودم ملک خدام، تا برسه ماشینم، تا برسه خونم، تا برسه اولادم، همش به غلامه گفتن که چی میخوری؟ گفت هرچی اربابم بده، ما که مالک نیستیم. بنده به بلال میگن چی میخوری نهار؟ میگه هرچی امیه بده دیگه آقا، من که چیزی ندارم که بگم چی میخورم. گفتم بس کی میخوابی؟ گفت هر وقت امیه بگه. گفتن کی بیدار میشی؟ گفت هر وقت امیه بگه. گفتن بس کی زن میگیری؟ گفت هر وقت این دست برای من آستین بالا بزنه. گفتن بس چی میپوشی؟ گفت هر چی این برام بخره. مثلا مالک نیست که. گفت همه کار اینه. اگه کسی اینجور بره کنار، آقا میتوند کار امام حسین رو بکند. ببینید باطن گفت تمام خاندان تو بیار، خدا میخواد همه اینا رو شهید ببینه، زن و بچت هم اسیر ببیند. عشق بازی کار هر شیاد نیست. هیچ گیرم نذاشت اومدیم، نگفت مثلا رباب بمونه، اسقرم پیشش بمونه، مثلا این بچه کوچیکی که آفتاب میخوره از، نه، همه رو آورد در معرض قرار داد. این عبودیته، این عالی ترین سطح عبودیته. یعنی اصلا خودشو مالک ندید، گفت همش مال خداست. ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم و ان لهم الجنه. خدا رحمت کنه میرزا اسماعیل، بذار یه دونم از ایشون بگم لذت ببرین. حالا اون خیلی قشنگ میگفت، شما میگفت متقین روغن ریخته رو نظر حضرت عباس کردن، انقدر کارشون گرفت. میگفت یکی روغنش ریخ خاکی شد، گفت خانم من که وسواسم داره، اصلا آب و آب میکشه دیگه، اینکه این روغن رو که پلو نمیکنه. بعدم گفت روغن کرمانشاهی حیفه، گفت میبرم نظر حضرت عباس. کارش گرفت، اومد گفت آقا نظری هم قبول میکنین؟ گفت آره قبول میکنین. گفت بس این روغنم برای حضرت عباس تا سوا بپزین. حالا شما اگر این اموالو انفاق نکنی چی میشه؟ اسرائیلو میفرسته میگه برو همه رو ازش بگیر. میگه چیکار میخوای بکنی؟ اول یه خورده باید محبت بهت میکنه، میگه پدر جان چون بیار اینایی که من بهت دادم انفاق کن، من بهش بهت میدم، دنیا تو درست میکنم، آخرت تو آباد میکنم، بیار بده. شما نمیچسبین، بخل میبرزی، میگین دوباره میگه آقا بیا، حالا جوون بودی نمیدونی، حالا که پا به سن گذاشتی بیا یه چیزی پیش بفرست. آخر آقا به اسرائیل میگه برو همه رو بگیر، با پس گردنی میگیره و میبره. کی تونسته آقا اینا رو برای خودش نگه داره؟ همه دادن دیگه. خب اینا گفتن، متقین گفتن آقا اینه که میان از ما میگیرن، خودمون میبریم میدیم دیگه. اینی که از ما میگیرن انفاق میکنیم. روغن ریخته رو نظر حضرت عباس کردن، کارشون گرفت. حالا قرازم این است، یک این است که عبودیت اینه که کسی خودشو مالک نبینه. همه بدبختی اینه که بشر خیال میکنه مالک، قارون میشه، انحراف پیدا میکنه. هرچی آقا اومدن به این گفتن آقا این ثروتی که خدا به تو داده، حرفای خوبی بهش دادند. وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، این چه حرفای خوبی. نفکم دانشمندان قومش بودن، کی بوده اینا رو میگفته؟ موسی بن عمران بوده. وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، گفتم با این ثروتی که خدا به تو داده میتونی بهشت رو برای خودت آباد کنی، مثل حضرت خدیجه. خدیجه اونطوری کرد، گفت این ثروت خدا به من داده، منم همشو میکنم بهشت، همشو میکنم باقیات و صالحات. همه رو آورد به پیغمبر بخشید، بعد گفت خودم هم کنیز شما. چه میکنه حسن، چه کاری کردیم خانم؟ کارش رسید به جایی که خدا بهش سلام میرسوند. من در روایت دیدم پیغمبر فرمودن هر بار جبرئیل می اومد برای من وحی بیاره، سلام خدا رو به خدیجه ابلاغ میکرد. میگفتش که یا رسول الله سلام ما خدا رو به خدیجه برسون. امید به کجا رسید؟ یک زن آقا آمد مالک خودشو ندید، گفت دو روز دنیاست، اینا رو هم که باید بذارم و برم، میبرم در راه خدا انفاق میکنم، این به کجا رسید؟ خیلی کلاسشون که کلاسش استثنایی بوده، خیلی باید برسد به اینجا که حالا شما از اینجا بلند میشی میری کربلا حرم امام حسین، بعد چی میگی؟ میگی السلام علیک یا ابن خدیجه الکبرا. تو کربلا میگی این پسر اون خانومه. نمیدونم این جمله هی وسوسه میشم بگم، وقتی هم از دنیا میرفت طلبکار نبود. والا به خدا خانوم شما، نمیگم خانوم های ما بدن ها، نه، کلاس ها فرق میکند. طلاهاشو میفروشه، شما خونه رو بزرگ میکنی، خب خودش استفاده میکنه، ولی یه وقت حرفت بشه میگه، میگه تو نمک نشنازی، من طلاهامو فروختم دادم، بدهیاتو دادی چه کار کردی؟ طلامو فروختم رفتیم ماشین خریدیم، نمیدونم چی کار کردیم. اما اینی که آقا همه ثروتشو در راه خدا داده، طلبکار نیست. دخترشو صدا زد، فاطمه 5 سالش بود، گفت دخترم بابات رو حرف تو حرف نمیاره، محال حرف تو رو زمین، مگه حرف تو رو زمین میندازه؟ گفت نه، تو یه چیز دیگه ای، اصلا فاطمه چیز دیگه است. برو به بابات بگو اون لباسی که تو غار حرا تنش بود وحی بهش نازل شد اونو کفن من قرار بده. اون میگه، نمیگه وظیفشه، نمیگه آقا کاری نکرده، من همه ثروتمو دادم. فاطمه زهرا اومد گفت پدر جان یه چیزی میگم، نه نگو. گفت مگه من تا حالا به تو نه گفتم؟ گفت آخه مادرم منو فرستاد. گفت چی هستیم؟ اون لباسی که تو، خیلی پیغمبر منقلب، گفت این چیه؟ خب میدادم دیگه. همینجا جبرئیل آمد گفتش که خدا به حضرت خدیجه سلام میرسونه، میگه کفنشو من از بهشت تعمیر میکنم، بهش که احتیاج نداره، به پیغمبرم احتیاج نداره. خدا خیلی شکوره، اصلا از خدا بالاتر دیگه هیچکی نیست. هر چی بگی اهل بیت، اهل بیت خدا بالاتره. با خدا رفیق شین، خوب رفیقی آقا، یه قدم براش برداری فراموش نمیکنه، میگه این واسه من قدم برداشته. این شکوره دیگه، یکی از القابش شکور است. کفن مقدارش زیاد بود، خدا بده زیاد میده دیگه. پیغمبر دید اون که اصلا 5 قسمت کرد کفنو، دید مقدارش زیاده، گفت یه دونش هم مال خودم، یه دونش مال خدیجه، یه دونش هم مال فاطمه، یه دونش هم مال امیرالمومنین، یه دونش هم مال امام حسن. صلی الله علیک یا ابا، صلی الله علیک یا ابا. قرضم این است، من چون نمیخوام اینجا روزه بخونم، الان خوب مجلس آماده شد، اما قرضم این است یکی مثل قارون بهش میگن وبتقه فیما آتاکلا ادار الاخره پراید سفید 56 واف 821 ایران 66 پراید سفید. این سد معبر کرده جا به جا کنه. یکی مثل قارون، ببینید توجه بفرمایید، بهش میگن وبتقه فیما آتاک الله ادار الاخره. بابا این ثروتو میتونی مثل خدیجه شی، میتونی بروبیایی پیدا کنی. میگه که انما اوتیته على علم عندي، اما یکی مثل خدیجه میبینی به کجا میرسد، بندگی میبینی آدمو به کجا میرسوند. حالا ادامه داره، بهش میگوتن ولا تنس نصیب که من دنیا، حالا من ادامه ندم اما همین مقدارش. پس بنده کیه؟ بنده اینه که خودشو مالک نبینه، بگه هرچه خدا بگه من میبرم. خدا هم کسی رو لنگ نمیذاره که مثلا بگه ببر به اون بده، ببری بدی، مثلا میگه زکات بده بدی، خدا شما رو لنگ میذاره، ده برابر بهت میده. فقط میخواد امتحانت کنه، میخواد ببینه جنست چیه. شما برای بچت آقا شکلات میخری، بعد امتحانش میکنی، میخوای چه جور بچه ایه، میگی یه دونه اینا به من میدی، جنسش بد باشه نمیده، میگه نه نمیده. حالا شما که اصلا شکلات برات خوب نیه، خدای نکرده آقا پدره مرض قندم داره، بده که نمیخوره که. اما یه بچه ای میاد همه رو میده، میگه که همه مال توه دیگه، از مال منه مگه از من میگیری، همه رو میده. شما غرق بوسش میکنی، یه 1,000 تومن هم میذاری تو جیبش، یه 2,000 تومن هم میذاری تو جیبش، میگی میخواستم اینم جنس چیه، من که احتیاج ندارم، برام هم خوبم نیست. اصلا خدا که نمیخواد که. کی برده در خانه خدا پولشو داده لنگ مونده؟ اصلا کجا همچین چیزی امتحان داره؟ یکی آمد گفت آقا من فقیرم به پیغمبر اکرم، گفت محتاجم. حضرت فرمودن یه خورده صدقه بده. اصلا دیوونه شد، گفت آقا صدقه بدم یا بگیرم، من فقیر. آقا بهش فرمودن تو اگه اهل صدقه بودی هیچ وقت به این روز نمیافت، تو انفاق نکردی اینجوری شدی. بعد گفت الانم اگر انفاق کنی تو فرج میشه برات، ارحم ترحم، تو به هیچ کی رحم نکردی که رحم نمیشی، رحم کن رحم. اصلا کی تا حالا انفاق کرده؟ واقعا وقتی انفاق میکنی آقا از در و دیوار برات میباره. بعضی آقا خیلی متمکنن، سر این که اینا آقا هر طرف میرن به هر چی دست میزنن میگیره، برای اینکه اهل خیرند، همین جور میده همین جورم میاد. اصلا آدم سخی که لنگ نمیموند، همش بالا این است که آدم امساک میکند، بخل میورزد، میگه مال خودمه. این منو این ما و منی جمله ز عقل است و اقال است، در مجلس رندان نه منی هست و نه مایی. این ما و منی ما رو دور کرده، این مال ما خودمه. مال خودمه یعنی چی؟ ما حسین آقا یه بار نگو مال خودمه، یه بار نگو بچه خودمه، همش مال خداست، همش مال خداست، همه هم در راه او. یه بارم خودشو ندید، حالا دیگه نمیدونم دلم افتاد. حالا خواهرشو براتون بگم، صبح 11 هم آوردنش تو گودال قتلگاه، توجه بفرمایید، دستشو انداخت زیر این بدن، هر چقدر میتونست بلند کرد، گفت خدایا این قلیل قربانی رو از ما به کرمت قبول. اصلا خودش هم نمیبینه، اصلا این کاری نکردیم که. چیزی که خدا به ما داده بود در راه خدا بذر، این قلیل قربانی رو از ما به کرمت قبول کن. این یکی. دوم ولا یدبر العبد لنفسه تدبیرا، دیگه بنده کیه؟ بنده کسیه که خودش برای خودش برنامه ریزی نکنه، ببین خدا چی میخواد. ببینید آقایون، نگه نظر من اینه، نگه هدف من اینه، نگه مقصد من اینه. من در روایت دیدم آقا روز عاشورا، مخصوصا اونجایی که به امیرالمومنین یه جسارتی کردند، چند جا آقا امام حسین بلند بلند گریه کرد، اصلا نمیتونست خودشو نگه داره. یکی همین جاست که گفتن تو رو برای بابات میکشیم، عبارت مقتله. آقا چرا میخواییم منو بکشیم؟ حلال خدا رو حرام کردم، حرام خدا رو حلال کردم، همین ناموس شما رو. گفتن حسین ما تو رو میکشیم، بغضن من نال عبی که علی. اصلا دیگه اینجا آقا های های گریه میکرد. تا اونجا هر جا رجز میخوند، اغلب اینجوری است، حضرت میگفت من پسر فاطمم. من زیاد ندیدم آقا روز عاشورا بگه من پسر علیم، یا میگه پسر رسول الله، یا میگه پسر فاطمه. اما اینجا آقا بعد از این شمشیر رو کشید، رجز میخوند، میگفت من پسر همون علیم. به هر طرف، عبارت مقتله، به هر طرف که حمله میکرد مثل گوسفند از مقابل شیر میگریختن. کسی وای نمیستاد که هر طرف میرم. چند بار اصلا وارد شریعه شد، من یه بار ندیدم آقا کسی امام حسین رو با شمشیر زده باشه، از دور یا سنگ میزدن یا تیر، یعنی کسی تا از رو اسب بیفتن. وارد شریعه میشد جرئت نمیکردن تو شریعه برن، میگفتن الان بریم زمین رو از خون ما سیراب میکنه. یکی گفت من راش و بلدم، حالا آزاد تو شریعه است. گفت حسین تو آب میخوری، بچه ها تشنند. حضرت آب رو آب ریخ، بیرون اومد. ساعت ها می جنگید، هر طرف هم می رفت. یه جا دیدم آخر خدا به جبرئیل گفت جبرئیل خودتو به حسین برسون، بگو تو قصدت امروز چیه، میخوای چی کار کنی، چقدر میخوای از اینا بندازی. جبرئیل اومد تو گوشش گفت حسین جان خدا سلام میرساند، میگه نیت تو امروز چیه. فوراً گفت نیت خدا چیه، خدا چی میخواد، نظر من مهم نی. گفت خدا میگه من دوست دارم حسینو شهید ببینم. سه بار فرمود انا لله و انا الیه راجعون. خدا چی میخواد، من بنده کسیه که آقا خودش برای خودش تدبیر نمی کند. میگه من بنده هم، همون که گفتن گفت کی میخوابی، گفت هر وقت اربابم بگه. من که نمیتونم بگم کی میخوابم، کی بیدار میشی، گفت هر وقت اربابم بگه. چی میخوری، گفت هر وقت هرچی اون روزی میکند. لا یدبر العبد لنفسه تدبیرا و جملت، و این سومیش که عرضم تمام شد، و جملت و اشتغالهی فیما امره الله تعالی به و نهاه عن. همه فکر و ذکر بنده اینه که امر خدا چیه، نهی خدا چیه، اینا زمین نموند. خدا چی میخواد، میگه حکمان چه تو بنمایی، رعیان چه تو بپسندی. دیگه روزه بخونم، امروزم دلاتون رو ببرم در خانه قاسم ابن الحسن. همه شنیدین شب عاشورا امام بیعت رو از همه اصحابش برداشت. خیلی پهلوان بوده دیگه، هر کی آقا گیر افتاده باشه، محاصره شده باشه، 30,000 نفر او رو ما سعی میکنه این 30-40 نفر رو حفظ کنه، بالاخره قوت قلبند. آدمی آقا همین که 30-40 نفر دورشند برای او قوت قلبند. کی آقا توانایی دارد شب عاشورا همین 30-40 تا رو هم جواب کند؟ چون زیر منت هیچکی نمیره. من اینو میگم بعضی آقایون خوششون نمیاد، اما امام آقا زیر منت هیچ کس نمیره. عباس هم التماس میکرد میرفت شهید میشد، امام میگو من احتیاج ندارم. قاسم التماس میکرد میرفت، آقا میگو من نیازی ندارم. به ما هم نیاز نداره آقا، ما باید التماس کنیم پولمونو خرج امام حسین کنیم، اون میگه من احتیاج ندارم. ما باید التماس کنیم برای امام حسین عشق بریزیم، اون نیازی به عشق شما نداره، نیازی به گریه شما، نیازی به خون عمر بنی هاشم نداره. بعد شب عاشورا آمد گفت من هر چی تحقیق کردم میبینم اینا فقط با من کار دارن، چون از شما بیعت نمیخوان، فقط از من میخوان، منم میخوان بکشن، شما رو نمیکشن، منم وجدانم قبول نمیکنه دیگری برای من کشته شه. بیعت رو برداشتم، گفت شما بیعت کردین، اما من بیعت رو برداشتم از این تاریکی شب استفاده کنین، از این صحرا دور شین. من یه تنه فردا تکلیفم رو با اینا خدا بین ما حکم کند. تا اینجا خودش امتحان سختیه، اما یه خورده سخترش هم کرد، گفت دست زن و بچه منم بگیرین، گفت یه لطفی هم به من کنین، همین تو تاریکی که میرین زن و بچه منم ببرین، اقلا زینب اسیر نشه، مثلا سکینه سیلی نخوره. یعنی اونا احساس کردن اگه برن یه کار کوچیکی هم برای آقا کردن، زن و بچهشو از این مکافات و گرفتاری نجات دادن. یک سکوتی آقا اومد تمام این خیمه رو گرفت، کسی دیگه نفس نمیکشه. امتحان سخت، جون آقا، جون کم چیزی نیست. آدمی که آقا در خطر قرار گرفته یه دفعه یه همچین چیزی، بعد امام بگه من خودم بیعت رو برمیدارم که شما قیامتتونم مشکل نداشته باشین، چون نقض غیب بیعت که نکردین، من بیعت رو برداشت. اصلا اون اولین کسی که آقا بلند میشه این سکوت رو میشکند، اظهار وفاداری میکنه، اون از یک بصیرت فوق‌العاده‌ای برخورداره. میگن آقا اولین کسی که از جا کنده شد قمر بنی هاشم ابوالفضل عباس. آدم عباس هم این صفت خیلی خوبیه، اهل ادعا و اینا نی، ادعا اصلا چیز خوبی نی، آدم نباید ادعا کنه، هیچ وقت ادعا نکنین، دعا کنین، بگین خدا عاقبت هامونو به خیر کنه. ادعا اصلا خوب نیست، مثلا بگه فردا من دمار از روزگار، من روز اینا رو سیاه میکنم، من یه کاری حسن از این حرفا نمیزنه تا آخرین قطره خون. بلند شد فقط یه دعا کرد، خیلی خیلی گفت حسین جان خدا اون روز رو نیاره من یه چشم به هم زدم بدون تو زنده باشم، من اون روز رو نبینم. یعنی بریم که چه بشد، بریم زنده بمانیم دیگه. تنها فایده‌ای که رفتن ما داره اینه که یه 30 سال بیشتر زندگی میکنیم. ما اصلا زندگی بدون تو رو نمیخوایم، حتی یه چشم به هم زدنشو دیگه. بقیه هم قدرت پیدا کردن، مثلا زهیر بلند شد گفت کاش 1000 جون داشتم، من که اصلا چیزی ندارم که، 2-3 لیتر خونه دیگه، ما چیزی ندارم که بگم در راه امام حسین دادم، کاش 1000 جون داشتم، 1000 بار میکشتن، آتشم میزدن، خاکسترمو به باد میدادن، اما یه مو از سر زن و بچه ای تو کم نمیشد. مسلم ابن مسجد وقتی حضرت دید اینجوری میگن، همه گفت پس شما همه تون فردا شهید میشین، هر کی تو این خیمه شهید میشه. اینجا معلوم میشه که این یتیم امام حسن چون بابا نداشت همش نگران بود نکنه فردا جا بمونه. خیلی این دغدغه خوبیه، نگرانی داشته، ولی اگه نگرانی نداشت همین جمله قاسم هم نشسته بود، گفت عمو هم که گفت، این قاسم بلند شد گفت عمو جان منم شهید میشم. ممکنه یه واعظی مثلا، یه مورخی، یه دانشمندی اینو بد بفهمه، بگه قاسم ترسید، از ترسش گفت نکنه بچه هم شهید. امام برای اینکه این به ما برسد و ما قاسم رو بشناسیم، ولی از همه بهتر قاسم رو همون عمو میشناخت، عمو میدونست آقا این قاسم کیه. اما برای اینکه این تو تاریخ بیاد ما هم رو منبرا بگیم، گفت من جواب تو رو میدم برادرزاده، اما تو اول جواب منو بده، مرگ در نظر تو چگونه است؟ یعنی از ترست میگی یا رو عشق میگی؟ گفت اگه نظر منو میخوای اهلا من الاصل، از اصل شیرین ده. مال قاسمو چربش کرد. گفت برادرزاده تو هم شهید میشی، اما مال تو بعد از بلایی عظیم است. یعنی چی؟ شاید میخواست بگه هیچ کی رو روز عاشورا مثل قاسم نمیکشه. یه جمله میگم دیگه، فصلشه دیگه، اگر الان نگیم دیگه گفته نمیشه. اما ببینم یه جمله رو میگم، همه شنیدین رو بدن امام حسین اسب دووندند، اما کی دووندند؟ وقتی سر در بدن نداشت، جون نداشت دیگه. اما اون جوانی که آقا زنده زنده رو بدنش اسب دووندن، این قاسم بن حسین، همون مال تو بعد از بلایی عظیم. علامه مطهری میگفت جلو عاشق عبدالکریم حائری یزدی روزه قاسم ابن الحسن خوندند، میگفت اونقدر این مرجع گریه کرد از حال رفت، آب آوردن زدن به هوش اومد، قسم داد این مدعاهای قومو، گفت قسمتون میدم تا من زندم دیگه جلو من روزه قاسم نخوند. عاشق عبدالکریم نمیتونست بشنوه، دلا بسوزه برای امام حسین که این صحنه رو دیده، نمیتونست بشنوه. خب این خیالش راحت شد، با این که عمو آقا امشب قول داده بود، اما فردا قاسم خیالش اصلا مشکلی نداره، اومد گفت عمو جان دیشب قول دادین، حالا میخوام برم جانم. و امام یه نگاه مایوسانه‌ای به قاسم کرد، گفت نه برادرزاده، من داغ تو رو نمیتونم تحمل کنم. دیشب قول داد دیگه، دست و پاشو این بچه گم کرد، خودشو انداخت رو دست و پای عمو، هی دستای آقا رو میبوسید، هی پای عمو جان شما دیشب به من. بعضیا میگن هر کاری کرد امام اجازه نداد، اومد تو خیمه ای که مربوط به خودش بود، سرشو گذاشت لای زانواش، های های گریه میکرد. این نجم خاتون اومد مادرش، گفت پسرم چیه بلند بلند گریه میکنی؟ گفت همه بابا دارم رفتن شهید شد، اکبر باباش بردش به معراج رسید، من بابام نیست، عمو هم اجازه نمید. میگن بعضی میگن این بازوبندشو باز کرد، دست خط امام حسن رو بهش نشون داد، گفت پسرم ببر، عمو اگه این دست خط رو ببینه دیگه جلوی تو رو نمید. برادر دارا، یه وقت چشم امام حسین افتاد به خط امام حسن، دید نوشته حسین جون کربلا نیستم، منم جونم رو فدا کنم، اما قاسم رو از طرف من به اینجا میگن این عمو و برادرزاده هم دیگه رو بغل کردن، انقدر تو بغل هم گریه کردن، هر دو از حال رفتن. صلی الله علیکم یا اهل بیت.